مردم ما امام شدن در جهان برای مقابله با همین بیماری. الان میبینیم که مثلا امروز تو عراق شروع شده با همین شیوهی که بچه های جهادی و بسیجی دارن سمپاشی میکنن و غیره، چون دولت عراق دولت ناکارآمدی است، متاسفانه نمیتونه وظایفش رو انجام بده، الان چندین ماه نخست وزیر نداره و گرفتار هست. الان گروه های جهادی و بسیجی تو عراق هشت و شعبی تو بصره امروز را افتادن، دارن سبد غذایی توزیع میکنن، سمپاشی میکنن. این الگو گرفتن، این همون تعبیر قرآنی است که میگه مستضعفین ائمه و لنجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. و اینکه جهان آینده هرچی به سمتش داریم نزدیک میشیم که نشانه هاش رو میبینیم، جهانی است که مردم نهاده، اما کدوم مردم؟ به تعبیر قرآن یرثها عبادی الصالحین، مردمی که اهل صلاح هستند و به دنبال یک امام مصلح و یک امام صالح هستند. و امیدواریم که به میمنت این ایام دور نباشه که همه ما یا فرزندان ما جهانی رو ببینیم که در اون جهان انسان‌ها با ابتکار خودشون و با رهبری امام معصوم صلح و آرامش و خوشبختی و سعادت رو برای همه ارمغان آوردن.
انشاءالله. متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر کوشکی عزیز. به شما خداحافظی می‌کنم.
میگم خدمت شما خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، به مناسبت نیمه شعبان نگاهی داشتیم به ویژگی های حکومت مهدوی. های دکتر محمد صادق کوشی استاد محترم دانشگاه تهران پاسخگوی پرسش های ما بودن.
یگان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب عزیزان شنونده، ساعت 19:32 است. همچنان افتخار داریم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. مطابق چهارشنبه های بدون خط خوردگی در بخش رصد نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در یک هفته گذشته مورد توجه رسانه های فارسی زبان بیگانه بوده. آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس حوزه رسانه در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم یاسری خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین تبریک عرض میکنم عید مبارک نیمه شعبان رو در خدمت شما.
متشکرم. ما متقابلا این عید بزرگ رو خدمت جناب عالی تبریک میگیم. آقای دکتر داوودی، در یک هفته که پشت سر گذاشتیم رسانه های فارسی زبان بیگانه چه موضوعاتی رو بیشتر در کانون توجه قرار دادن و از چه زوایای تحلیل‌های خودشون رو به مخاطبانشون عرضه کردن؟
خیلی سریع و اجمالی عرض کنم، در هفته که گذشت رسانه‌های بیگانه دو محور اصلی داشتن و یک محور فرعی. محور اصلی اولشون بحث کرونا در ایران بود، محور اصلی دومشون بحث کرونا در خارج از مرزهای ایران که عمدتاً بحث اروپا و امریکا رو حالا به نوعی در بر می‌گرفت، و بحث فرعی که خیلی راجبش در واقع پرداخته شد نوعی از در واقع تقابل جریانات سیاسی در ایران هستش که حالا به پیوست بهانه‌های مختلف من جمله این بحث روابط خارجی ایران با محوریت در واقع چین و حالا به متبعش در واقع مطرح شد. اما آن چیزی که راجع به بحث کرونا در ایران بهش پرداختند دو سه در واقع شاخه داشت. شاخه اولش برمیگرده به تلاش رسانه‌های بیگانه برای بحرانی جلوه دادن اوضاع در ایران، نه به این معنا که کرونا بحران نیست، به این معنا که کأنه در کل عالم بعد از چین این ایرانه که در واقع یک بحران جدی رو باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه و این بحران داره تمام ارکان رو در واقع درگیر میکنه و این ارکان درگیر هم خیلی دوام نمیاره. خب اینو در ساحات مختلف دارن در واقع مورد بررسی قرار میدن، از حوزه سیاسی و اجتماعی و مدنی بگیرید تا مسائل امنیتی و اقتصادی از سوی دیگرش. بنابراین اون چیزی که راجع به کرونا در واقع صحبت میکنن در شاخه اول به این بحران سازیه برمیگرده و در شاخه دوم به بحث نوعی در واقع تشویق به نافرمانی نسبت به این بحران برمیگرده. شما نگاه کنید تمام تصاویری که علل خصوص در واقع بی‌بی‌سی به عنوان یک در واقع مرجع اومده این رو در حوزه کشورهای خودشون مطرح کرده اینه که شما در ایران با یک به هم ریختگی طرف هستید که این به هم ریختگی نشأت گرفته از زیرساخت‌های خیلی جدی و در واقع اون تزلزلی که در حوزه زیرساخت‌ها وجود داشت نشأت می‌گیره. خب اینجا همه این رسانه‌ها که البته شما میتونید اینجا بی بی سی و ایران اینترنشنال رو به عنوان سرپل در واقع هدف قرار بدید، آمدن روی این مسئله در واقع زوم کردن که علت این به هم ریختگی و علت این ارکان در واقع به هم ریخته و از هم پاشیده که حالا به ادعای اونها مطرح میشه بحث تحریم هاست، که اگر این تحریم ها بیاد و در واقع به نوعی توسط ایران در این زمان به مثابه حل مشکل به فیما بین خودش و امریکا تلقی بشه میتونه ایران رو در واقع نجات بده. البته متاسفانه این پالس هایی که در داخل ایران هم از سوی برخی از افراد که دیگه واقعا آدم باید به سلامت عقلشون شک کرد مطرح میشه به عنوان فکت و محور توسط رسانه‌های مثل بی بی سی داره مطرح میشه، یعنی بخشی از اینها رو شما در داخل میبینید که ساخته و پرداخته میشه و مطرح میشه. خب بی بی سی به هیچ عنوان نمیاد به این مسئله بپردازه که اساساً کرونا در ایران میتونه تبدیل به یک بحران فراملی در داخل خود ایران به نسبت وضعیت ملیمون بشه، ولی خب به چه نحوی و به چه صورتی و با چه شیوهی ببینید که به مرحله حالا لااقل به مرحله کنترل نسبی در اومده به نسبت امریکایی که خب وضعیت بسیار برمیخته ای داره. اما از اون طرف کل رسانه‌های بیگانه بلا استثناء، هیچ استثنایی درش نیست، از رادیو اسرائیل و رادیو فردا شما بگیرید تا ایران اینترنشنال و منوتو و بی بی سی از این طرف دارن سعی میکنن چهره اروپای آشفته و امریکای مستعصل رو بزک کنند. چرا؟ چون حوزه تصویری که از امریکا و اروپا در ذهن مخاطب ایرانی در ذهن مخاطب در منطقه حتی وجود داشت تصویر بسیار آشفته‌ایه. شما نگاه کنید در ایران همونقدر که کرونا امنیت روانی رو از مردم گرفت، همونقدر که کرونا حوزه فیزیک و سلامت رو در واقع تحت شعاع قرار داد، همونقدر هم باعث اون همبستگی و همدلی و همیاری و همراهی مردم شد. اما تو آمریکا همین مسئله باعث افزایش فروش سلاح شد. این به چه معناسته؟ این معناست که اساساً کرونا منهای همه اینها امنیت اجتماعی و امنیت در واقع انتظامی اونجا رو هم به هم ریخته. و حالا شما بگیرید به نسبت همه این تصاویری که شبانه روز داره پخش میشه و شنوندگان محترم هم قطعاً بهتر از ما اینها رو دیدن و میدونن، اما اینها آمدن اون تصویر رو بزک کنن، تمام تلاششون رو دارن میکنن که به مخاطب اثبات کنن آنچه که در رسانه‌های داخلی ایران و اروپا و امریکای کرونا زده داره منتشر میشه حقیقت نداره و این مرحله مقطعی است. چرا؟ چون یک عمر برای مخاطب گفتن که اروپا و امریکا قبله آمال و حد نهایت و حد عمود همه خواسته های در واقع بشری در همه حوزه ها تلقی میشه. خب این دو رو شما میبینید که در کنار همدیگه قرار میدن، اما از اون طرف یک رقابت و یک تناسب منفی رو دارن ایجاد میکنند بین ایران در حال کنترل همه اجزایش با سایرینی که نمیخوان این کنترل صورت بگیره، که خب نمونه بارز آخرش تو شما راجع به بحث در واقع چین میبینید که خب علل قاعده فردی که در ایران این بحث در واقع ناسازگاری با چین رو شروع کرد، خب قاعدتا انشاءالله که از سر عدم اطلاع کافی و از سر دقت کافی به نسبت این شرایط بوده باشه، اما اینها به دنبال این هستن که حتما این وضعیت کرونا در ایران رو در حوزه روابط خارجیش منتسب کنن به یک سری از اتفاقات و یک سری از موضوعات حاشیه‌ای تا این مسائلی که در حول و حوش ذهن مخاطب ایرانی به مثابه یک ملت مقتدر و با فرهنگ و با تمدن غنی هست رو ازش فاصله بدن و دور کنن.
درست. آقای دکتر ما در حد دو دقیقه فرصت داریم. حسالی اشاره فرمودید، خب مردم هم دقیقا در رسانه ها متوجه شدن خیلی از کشورهای اروپایی و امریکا موقعی که به طور جدی با کرونا درگیر شدن در واقع اون هیمنه‌شون شکست، تجهیزات اولیه مثل ماسک و محلول اینها خیلی نایاب شده، با قیمت‌های گزافی در اونجا عرضه میشه، حتی ماسک دزدی دیگه در این فضا هم مورد توجه کشورهای بزرگ هم قرار گرفته. الان رسانه‌های فارسی زبان بیگانه این دوگانه‌ای که راجع به ایران و کشورهای غربی رو قبلا داشتن تئوریزه می‌کردن که ایران ضعیف هست و نمیتونه به اون حدی که مورد انتظار هست با کرونا مقابله بکنه، این دوگانه رو الان چجوری توجیه میکنن؟
ببینید اصلا فعلا دارن بحث رو حذفش میکنن، یعنی اصلا قرب به همه ریخته رو، قرب مستأصل و آشفته رو دارن حذفش میکنن.
بله.
با بحث افزایش موضوعات حاشیه‌ای در ذهن مخاطب. و نکته دومی که اساسا دارن این دوگانه رو برمیگردونن به داخل ایران، یعنی میگن که ببینید غرب، ببینید الان جانسون در انگلستان در آی سی یو و همه این اشتباهاتی که مرتکب شد، تمام اشتباهات در غرب رو به مثابه یک برنامه کنترل شده دارن مطرح میکنن. ای بسا بعضی از این اتفاقات ناپخته هم که خودشون میگن حالا از زیر دستشون در میده، میگن اینا آسیایی‌ها هستند، اینا غربی اصیل به این معنا نیستند. یعنی حتی حاضر نیستند الان که به طور کامل این وضعیت خودشو داره نشون میده که غرب یک غرب 100% از هم پاشیده شده، که الان خودشون دارن میگن ما به دنبال دنیای پسا کروناییم که خیلی از چیزها رو باید تغییر بدیم، هم حاضر نیستن به این مسئله اذعان کنن. چون البته حتما بدیم بهشون یک عمر در واقع درب بزرگ کرده رو به مردم نشون دادن، به افکار عمومی نشون دادن، که الان سخت خود بی بی سی به لحاظ روانی در این حوزه از هم پاشیده است.
بله.
پیام‌هاشون به هیچ عنوان پیام‌های منطقی نیست. البته امیدواریم که انشالله فقط هم همینجوره که قضاوت نسبت به آنچه که آینده غرب هست رو به نسبت آنچه که آینده ما هستش یا لااقل در منطقه رو به درستی، به دقت و به صحت انشالله قضاوت
کنه. انشالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر داوودی عزیز. برای شما آرزو توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. موفق باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در بخش رصد همراه بودیم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه، و نگاهی داشتیم به آنچه که در یک هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بوده. خب فرصت ما هم در برنامه امروز بدون خط خوردگی به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. در آستانه اذان مغرب هستیم. به اطلاعتون می‌رسونم هنگام اذان مغرب امشب به وقت شرقی و به افق تهران 19:50 خواهد بود. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. الهي محبت و لطف بی انتهای خودت را با تندرستی و امنیت و سلامت در دین و بدن و بصیرت در دل و پیشرفت در همه امور بر ما تمام کن. يا حي يا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. بار الها بار دیگر دست توسل به سوی تو دراز می‌کنیم و از تو یاری و مدد می‌گیریم. یا ارحم الراحمین. یا حي يا قيوم، يا 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 حي يا قيوم. یا حی و یا قیوم، در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی از همه شما التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن محمد حسین سعیدیان.
اشهد ان لا اشهد ان علي ولي الله اشهد ان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نو نمازگزاران اول وقت بندگیشون رو در محضر حضرت یار به اثبات رسوندن. انشالله که طاعات و عبادت شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. اما در شب میلاد قائم آل محمد مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم برای رفع گرفتاری و بلا و مشکلات عدیده همه مسلمین جهان. دست توسل به امام زمانمون دراز میکنیم و همه با هم این دعای روح بخش رو زمزمه میکنیم. الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف القطاع.
الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف القطاع وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء فأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر أو هو قرآن يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنك